بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم حجت رو در بعضی از آیات و روایات با نگاه عقلی در واقع پیگیری می کردیم. دانستیم که دو حجت برای خداست بر بندگانش، که یکی عقل است و دیگری فرستادگان الهی، و یکیش حجت در واقع درون حساب می شود و دیگری حجت بیرون. به لحاظ عقلی دیدیم اگر که خدای متعال این حجت رو قرار نمی داد، اصلا ما نمی توانستیم با هم ارتباط برقرار کنیم و اساسا اجتماع دیگه این مفهوم نداشت. جامعه یه چیز آشفته به هم ریخته بود، هر کی می خواست برای خودش یه قضاوتی بکنه، اینا دیگه دادگاه و تربیت و حل اختلاف و همه اینا منتفی بود، چون کافی بود هر کس بگه عقل من اینو میفهمه، اون یکم میگه عقل من اینو میفهمه، اصلا نمیشه چنین چیزی. این دو حجت که حجت بیرون و درون بودن، دیدیم که از شادر نمیشه این دو حجت از دو منبع مختلف و جدای از هم تغذیه کنن، چون حجت حجت دیگه، یعنی اون چیزی که به او بقیه چیزا اعتبار پیدا میکنن. مثالی که زدیم مثل اون متر استانداردی بود که همه با او خودشونو میسنجن، مثل ثانیه استانداردی که ساعتها با اون تنظیم میشه. لذا هر دو حجت اون منبع و منشأ و خواستگاهشون یک جا بود. روایاتی که به ما رسیده که اهل سنت هم نقل کردن، دانستیم اون عقل محض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، و بعد بهره‌ای که ما داریم در واقع از اون نوره، و البته ممکنه ما تفاوت داشته باشیم در میزان بهره مندیمون از عقل، ولی اگر قرار شد عقل هر کسی به هر مقداری که عقل داره حکم بکنه، در اون حکم خطا نمی کنه. ممکنه میدان دید من کم باشه، ولی تو میدان دیدم می بینم. یه مثال بزنیم، این که میدان دید میگیم خیلی بی مناسبت نیست. ببینید الان ما مثلا فرض کنید فاصله تو این نوری که الان ما داریم گفتگو می کنیم، فاصله 10 متر رو مثلا خوب می بینیم. اگه از ما بپرسن 100 متر دورتر از تو چه می بینی؟ من میگم نمی بینم دیگه. نمیبینم. اگه شما نوشته ریزی رو در فاصله 20 متری نگه داریم، میگم نمیبینم. ببینید حتی اینی که میفهمم نمیبینم رو هم با چشمم تشخیص میدم، و اینکه میبینم رو با چشمم تشخیص میدم. یعنی لازم نیست کسی دیگه از بیرون به من بگه میبینی یا نمیبینی. بله ممکنه من دروغ بگم، ممکنه من تخیلم رو از اون چیزی که در دور دسته به عنوان یه دیده واقعی اعلام کنم، اینا اتفاق میفته، ولی به هر صورت حوزه دیدن مال خودشه. من دیدنهای خودم، دیدارهای خودم، اونایی که میبینم و با چشم دارم قضاوت میکنم. ببینید عقلم همینه، یعنی اینکه چه چیزی عقلی است، چه چیزی عقل من تشخیص میده خوبی و بدیش رو، اینا رو من نمیدونم. مثلا بپرسم الان فرض کنید این ساعت رو من موقع رفتن با خودم بردارم ببرم، کار بدی کردم؟ اگه شما بگین، اگه من بگین کار بدی کردین، عجله کردین، چون شاید صاحب خونه به من اجازه داد که گفت خواستی بری این ساعتم با خودت ببر، یا شاید اصلا من این ساعت رو روز اول آورده بودم، حالا که میخوام برم لازم دارم دارم میبرم، شما نمیدانستید، شما درست قضاوت نکردین، عجله کردید. ببینید حالا اگر من به شما بگم این ساعت مال من هست یا صاحب خانه به من داده است، حالا عقلتون میگه خب اگه صاحب خانه به شما داده است شما ببری اشکال نداره. ببین همون عقلی که قضاوت، یعنی همون شخصی که قضاوت کرد که چرا بردی، بعد گفتم مال منه یا صاحب خانه داده، همون عقله دوباره گفت ای من عجله کردم تو قضاوت، نه میتونی ببری. درسته اینی که افراد رو نصیحت میکنن، اینی که افراد مثلا یه کاری میکنن بعد گیر میفتن، اینی که در یه دادگاهی که نه دادگاه مثلا نظامی یا دادگاهی که توی مثلا یک کشوری هست. دادگاه یعنی همین که ما با هم نشستیم داریم گفتگو می‌کنیم، بابا چرا این کارو کردی، چرا اینو اونجا گذاشتی، یه نقطه‌ای هست طرف میگه آن درست میگی، فهمیدم من اشتباه کردم، این عقل دیگه. اونجایی که من خطا میکنم به عقلم وفا نمیکنم، ولی عقل هست، به عقلم وفا نمیکنم، این اتفاق میفته، لذا با عقلم تشخیص میدم که اشتباه کردم. احتجاج یعنی همین، احتجاج که خدای متعال میفرمایند اهل بیت دارن، یعنی این که یک کاری میکنن، با من صحبت میکنن که من با عقل خودم میفهمم اشتباه کردم، میشه احتجاج. روز قیامت اینطوریه دیگه، خدای متعال به من میگن که این دستو کی به تو داد، میگم خدای این مالک این دست کی بود، میگم خدایا شما مالک بودین، مالک تو کی بود، کی به تو وجود داد شما. خب حالا طاعت نکردی به کنار، معصیت چرا کردی با امانتی که من داده بودم بهت؟ من دستو به تو دادم که با این دست بزنی تو گوش کسی، برای چی زدی؟ خب ببینید اینو هر جای دنیا شما بپرسید معتبره، هر کس با مال غیر علیه خود اون شخص اقدام بکنه، عقل اینو کار خطایی میدونه. درسته قرارشون ما توجه کنیم که عقل خوبی بدی رو تشخیص میده. پس عقل بیرون، عقل درون، از یه نقطه ای در واقع اینها در این نقطه مشترکن، از یک جا دارن تغذیه میکنن و عقل جنسش نوره. ببینید وقتی میگیم حجت، حجت توجه کنید فوق حجت دیگه چیزی نیست، یعنی مثلا داریم میگیم، ما میگیم آقا دو دوتا چند تا، شما میگین چهار تا، بعد میخوام بقیه چیزها رو اثبات کنیم، حالا میگیم آقا دو دوتا چهار تا رو یکی بیاد اثبات کنه. خب دو دوتا چهار تا که برای ما بدیهی بود که، حالا اثبات میکنی، باش اثبات کردی با یه قضیه الف، اثبات کردی اون قضیه الف دیگه چیزی میشه که دیگه اون اثبات نمیخواد، اون بدیهیه. درسته وقتی میفرماید عقل حجت است، حجت درون، یعنی بگونه ایست که دیگه برای روشن کردن حکم او، برای حجیت حکم عقل دیگه چیزی نیاز نیست. این اون نعمتیه که خدای متعال به ما مرحمت کرده، عقل خودش پاکی محضه، عقل خودش معصومه، عقل خطا نمیکنه. عاقل خطا میکنه ولی عقل خطا نمیکنه. عاقل خطا میکند، پشیمان میشود، اینا مال عقل در واقع. این عقل که پاک محضه، این عقل که تغییر نمیکنه، این عقل تحت تأثیر کسی قرار نمیگیره، این عقل تبدیل و تغییر و سلام علیکم در واقع دگرگونی درش رخ نمیده. ببینید خدای متعال فرمودن فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرت یک عبارت دیگر، یه وجه دیگر از یه زاویه دیگر نگاه کردن به عقل است، اون فطرتی که خدا میگه، نه غرایز ما، غرایز فطرت نیست. فطرت الله اون چیزیست که خدای متعال خلقت ما رو بر اون بنا نهادن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، بر اون خدای متعال خلقت و استوار فرموده، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب اگر قرار به اموری در من فطری باشند، لازمش اینه که این امور تغییر نکنن، تغییر بکنن، یه روز میشه حکم این، یه روز میشه اون. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، دین قیم اینه، دین برپای استوار اینه که خدای متعال با همه میتونن به اون فطرتی که مرحمت کردن و ما بر اون فطرت خلق شدیم احتجاج کنن. پس ببینید انسان ها موجودات گنگ، گیج، لوچ، خالی، نفهم، بیشور نیستن. انسان ها موجودات باشعور، عاقل، فهیم، اینا. خب حالا این انسانی که اینطوریه، اینو جلسه دوم عرض کردیم، خب این انسانی که عاقل باشعور چی نیازی داره به فرستادگان الهی که بلندشن بیان به ما میگن این کار بکن اون کار نکن. اصل آمدن فرستادگان الهی این نیست که به من بگن آب بکش آب نکش نجس چیه پاک. اصلش این نیست. اصلش به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که لیسیروا لهم دفائن العقول. اصل این که پیامبران آمدن انما انت مذکر، آمدن که من رو بیدار کنن، هی من خوابم میبره، هی غفلت منو میگیره. این چیز پیچیده ای نیست. اتفاقا این رفتار صبح تا شب همه پدر مادرها و مربیان و بزرگترها و اون کسانی که تو جامعه میخوان جامعه رو به لحاظ نظم اجتماعی برقرار کنن، هی تذکر میدن. الان سر این کرونا چقدر هی تذکر میدن، چقدر مصاحبه میکنن، چقدر آمار میدن. خب اگه این آدم قرار بود با یه بار عمل کنه، خب یه بار میگفتن آقا یه کرونا آمده مواظب باشین، اینجوری منتقل میشه، خداحافظ دیگه ما وقت رادیو تلویزیون سر این صرف نمی کنیم. نه دیگه، آدم شل میشه، ول میکنه، یادش میره، هی میگن هی میگن هی میگن. این رفتاریست که آدم ها با هم میکنن دیگه. این رفتاریست که عقلای یک جامعه دارن برای دیگران انجام میدن. این رفتاریست که مسئولین یه مملکت که میخوان به لحاظ بهداشتی به انسان بگن آقا سلامت خودتو مواظب باش. حالا جالبه، پیشتر از کرونا و غیر از کرونا و وسیع‌تر از کرونا از این چیزا الی ماشاءالله تو رسانه به شکلهای مختلف موجوده. آقا غذا میخواین بخورید نگاه کنید کی تولید کرده، مهر استاندارد داره یا نداره، تاریخش رو نگاه کنید. هر چیزو از خارج میارن نخورید. چقدر اینا رو میگن، چقدر انبارایی رو پیدا میکنن، چقدر قرص های نمیدونم خارجی رو میگن. آقا اینا الکیه، اینا جعبهشو ساختن. ببین اینا رو دارن به کی میگن؟ به انسان عاقل. اگه این انسان عاقل نباشد، بی شعور باشد، تبل تو خالی باشد، گفتن نداره که. این که میگن معلومه داره یه چیزی تو کلش، دارن بهش میگن. درسته البته جای عقل توی سر نیست، این یه چیزی داره درون خودش، درسته که به او دارن میگن. خب وقتی من اینا رو میشنوم، حالا منم که رفتارم رو تنظیم کنم. قرآن کریم میفرماید که از اونایی که اهل آتش میشن و اهل جهنم، ازشون پرسیده میشه بابا کسی نیامد به شما یک انذاری بده، هشداری بده؟ الم یأتکم نذیر؟ میگن بلا قد جاءنا نذیر، چرا اومد؟ اما لوکونا نسمه او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه ما عقل می کردیم، یا اون موقعی که غفلت ما رو گرفته بود، هوا هوس ما رو گرفته بود، یه هیجانی ما رو گرفته بود، اقلا حرف می شنیدیم، از اصحاب السعیر نبودیم. چرا من عرض میکنم لوکونا نسمه او نعقل؟ ببین گاهی من عصبانی هم میخوام تصمیم بگیرم، کنار دستم بزرگتریست یا رفیقیست میگه ببین انا عصبانی، بسه آروم شید، دیر نمیشه، بعد تصمیم بگیرم. گاهی حریصانه میخوام برم یه معامله رو انجام بدم، میگم بابا طرف گفته ما از این جنس محدود داریم، دلار داره میره بالا، دیگه ما نمیتونیم وارد کنیم. میگه عزیز من داره به هیجان تو رو میندازه، استعلام کن، بپرس فلان. ببین من باید حرف گوش کنم. وقتی که حرص بر من غلبه کرده، غضب غلبه کرده، هیجان های دیگه غلبه کرده، خودخواهی و و، باید حرف گوش کنم. لذا همه عقلا میگن که انسان باید حرف گوش کن باشه. این معناش این نیست که حرف هر کسی رو، 40 سالته، 50 سالته، 60 سالته اب نداره. اما یه دکتر 30 ساله بهت میگه برای کرونا مراقبه این باش، این کارو بکن، اون کارو بکن، این پرهیزو بکن، خب گوش کن دیگه، خب گوش کن. بله البته شما ممکنه بگین یه پزشک ممکنه خطا بکنه، یا یه پدری که نصیحت میکنه، یا یه مشاوری که نصیحت میکنه خطا میکنه. خب بله خطا میکنن، سخن در این نیست. ولی سخن در این است که اون فرستادگان الهی اگه چیزی رو گفتن اقلا من گوش کنم. اگه عقلم نمیکشید، اگه عقلم نمیرسید، سلام علیکم و رحمت، اگه نمیفهمیدم، اگه توی هیجانی بودم که میخواستم با هیجان تصمیم گیری بکنم، خب اقلا اینجا حرف گوش کنم. لو کننا نسبا او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. پس این انسان نیاز دارد به عقل و نیاز دارد به این که بشنود، تا اینکه اون غفلت بره کنار. بسیاری از نصیحت ها از این قبیله، پسرم یه دقیقه فکر کن، پسرم ببین عاقبت فلانی چی شد، پسرم این راه عاقبت نداره. اگه این هیچ کدوم اینا رو نفهمه، خب این نصیحت بر جایی نمی نشینه. این میفهمه ولی مذکر بیرونی نیاز داره. عقل پاکه، عقل معصومه، عقل خطا نمی کنه، عقل تغییر نمی کنه، عقل تبدیل نمیشه. منتها این نتیجه رو دقت کنید خیلی قشنگه. عقل ملاحظه هیچ کسی رو نمی کنه. عقل رشوه نمی گیره که، عقل پارتی بازی نمی کنه، عقل اصلا ملاحظه کسی رو نمی کنه. یعنی شما نمیتونید عقل رو باش کنار بیاین، باش لابی کنین، سرش کلا بزنین، نمیشه. اون همیشه حرف خودشو میزنه. خب وقتی یه حقیقت نورانی در درون منه، اون کار خودشو میکنه، خودشو با من هماهنگ نمیکنه، به منم اعتنا نمیکنه، هر چقدرم باش رفیق شم بهش رشوه بدم گوش نمیکنه. اینجاست که یه چیزی در زندگی انسان، چه در درون چه در بیرون، درست میشه به اسم توجیه. چون عقله که کوتا نیمد که، خب یعنی من در درونم میفهمم خراب کردم، توجیه شروع میشه. توجیه جنسش چیه؟ جنس توجیه عموما، ببخشید این لغت رو به کار میبرم، ببخشید، حرافی و وراجیه. یه آدمی که داره درست زندگی میکنه، درست سالم زندگی میکنه، مواظب به حروم نخوره، ربا نده، ربا نگیره، سالم، جنس آشغال نمیفروشه، همیشه شب میاد خونه، مثلا کنار زن و بچهش دارن یه غذایی میخورن، بعد مثلا نمازشو میخونه، کاراشو میکنه، تموم میشه میخوابه دیگه. یه کسی که تو کار حقوق بازیه، مثلا رفته میخواد یه جنسی رو تولید کنه به اسم خارجی غالب کنه یا کار دیگه، ببینید چه جوری حرف میزنه نشستی کنارش. آره آقا بس خیلی خرابه، بازار خیلی ناجوره. دفعه بعد آقا چجوری مردم پول در میارن؟ دفعه بعد آقا وقتی بازار کشش داره چاره ای نیست؟ دفعه بعد آقا مشتری خودش باید چشش باز باشه. چقدر حرف میزنی؟ میدونی برای چی اینقدر حرف میزنه؟ این در روزم خیلی حرف میزنه با خودش، چون عقل از درون میگه نکن. این با حرف ای اونو آروم میخواد بکنه، میخواد ساکتش کنه. گاهی زورش که نمیرسه میره سراغ موسیقی، اگه اونم زورش کم باشه ولومشو میبره بالا، اگه نشد میره پیش رفقا با هم بگن، بخندن، شلوغ کنن، هیجان یادش بره که چیکار داره میکنه. تنهایی خفش میکنه، تنها باشی عقل میاد سراغت، جاهای دیگه میاد. دقت کنید، این اتفاقات اتفاق نیست، حادثه تصادف نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، روز اول دعوت و روز آخری که بیمار بودن خواستن فرمایش کنن، دور و وریا شلوغ کردن، چی گفتن؟ گفتن بلند شین بریم بیرون. تو فضای حرافی و وراجی اصلا نمیذارن نور عقل، نمیذارن حرف حق آشکار بشه. لذا شما ببینید قرآن میگه، میگه امتها در مقابل انبیا و در کربلا شما دیدین سید و شهدا رسالت میخواستن حرف بزنن، اونو هله هله میکردن. یکی از معانی یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، که ما اشتباها ترجمه میکنیم که نور خدا رو میخوان فوت کنن، کسی نور رو فوت نمیکنه. شما الان این رو فوت میکنید؟ نه، نار رو فوت میکنید. به افواهم حرف میزنن، بگه حرف میزنن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین به اولیایشون وحی میکنن که بیان با شما مجادله کنن. هی وراجی وراجی وراجی. این که شما میبینین یه عده هیجان‌های کاذب، ببینید حالا حرف زدن الان تبدیل شده به این وسیله، ما با این خیلی حرف میزنیم. منو داشتم میامدم رادیو معارف رو باز کرده بودم، یه کارشناسی داشت حرف میزد، من نمیدونستم اسمش چیه، همین چند دقیقه‌شو گوش دادم، داشت میگفتش که این شب امین مثلا این برنامه هایی که هست با اینها ارتباطات اجتماعی برقرار میشن، من نمیدونم چی میگن از نظر علمی. میگفت یکیشون آمار داده تو ایران توی 24 ساعت 600 میلیون فقط پست، یعنی از این یه سی نوشته اون یه سی نوشته، گفت 600 میلیون توی 24 ساعت. گفت آموز پرورش مثلا دیده که مثلا یه بچه تا ساعت 4 صبح توی موبایل با موبایل کار میکرد، آره به اسم درس و هرش. ببین یه دقیقه اینو بذار کنار، یه دقیقه بگو رفیقات برن، یه دقیقه اون صدای اون ضبط رو کمش کن، قدیم گفتن ضبط خاموشش کن، ببین یه دقیقه بشین عقلت باید داره حرف میزنه، میگه کجا داری میری، چیکار داری میکنی. یکی از دوستان جوانی که سلام علیکم و رحمت الله فارغ التحصیل شده بود، میخواست بره شغلی اختیار کنه، حالا به رشتش هم نمیخورد، میخواست بره غذا فروشی، این مدلای جدید مثلا فست فود و همبرگر بزن. بعد من داشتم گفتم هم چی کاری بکنم، مثلا نظر شما چیه اینا، یکم حرف زدیم، گفتم ببین فلانی هستی بگم به درو راست، این مکالمه ما نشون میده تو میخوای منو توجیه کنی که باید این کارو بکنی، خب بکن، من که حرفی ندارم. ولی مشورت کردی؟ گفت بله آقا، من با چند نفر مشورت کردم، همه گفتن خیلی خوبه. گفتم میشه خواهش کنم با چند نفرم مشورت کنی که ورشکست شدم، حداقل بدونی چرا ورشکست شدم. من زرنگم، یه کاری میخوام بکنم میرم سراغ اون کسایی که میگن این کارو بکن، وقت بعد میگم مشورت کردم، ببینین چه بشر چه کارا میکنه. توجیه از اینجا شروع میشه. بله الانسانو علا نفسه بصیرتون ولا القا معاذیره، خودش میدونه چی کار است، ولی شروع میکنه عذر تراشی میکنه. خب ببینید این ماهیت، سلام علیکم و رحمت الله، خدای ببخش ما اسما رو عوض میکنیم، این ماهیت یه رفیقیه که به هیچ عنوان کوتاه نمیاد از خیرخواهی. شما اگه رفیق داشته باشین که به هیچ عنوان از خیرخواهی کوتاه نیاد، ناراحت چی بگی من قهر میکنم جدا میشم، اون نمیدونم غذایی که بهت دادم بده، هر چی بگی اون کوتاه نمیاد، حرف حقو میزنه. خب این رفیق اگه وایسه سر حرف حق زدن، درسته، وقت اون رفیق دیگه چیکار میکنه؟ دنبال اینکه از این فرار کنه، دنبال اینکه اینو یه جوری خراب کنه، توجیه کنه. این توجیه عقل یه رفیقی است که بر مدار حق ایستاده، تکونم نمیخوره. و جالبم هست با مهربانی در درون من به من اینو میگه، درسته. این نظامی است که خدای متعال قرار دادن. چقدر آدم باید شکر کنه که خدا منو با شعور خلق کرده. میفهمم بله، خب البته فهمیدارم کار داره دیگه، شما وقتی میفهمین دیگه با لباس خونه بلند نمیشین بیاین مجلس، شما وقتی میفهمین کلاس درس دراز نمیکشین. بله خب همینه، اینا نشانه فهمه دیگه، درسته. خب اگر این نور پاک، اگر این حقیقت معصوم، اگر اون چیزی که خدای متعال خلقت منو بر اون برپا نهادن، او به هیچ رقم با هیچ جیر مواجبی کوتاه نمیاد و حقا به من میگه، حالا من شروع میکنم به شط و شروع کردن، توجیه کردن، سرصدا، هیجان، نمیدونم رقصیدن، نمیدونم با رفقا رفتن، داد کشیدن، خندیدن، اینا نه، اینا هیچ کدوم چاره کارتو نمی کنه. این به معنای این نیست که خندیدن کار بد، یا نه، اون هیجان هایی که میخواد عقل رو خفه کنه، در واقع ساکت کنه. خب دوتا روایت بخونیم انشالله خدمتتون از اصول کافی. در اصول کافی کتاب الحجه یه بابی داره در مورد اینکه اهل بیت علیهم السلام نور خدای متعال. خب این الحمدلله شما پیشتر این رو میدانستید که اهل بیت نور خدا هستن. چرا؟ چون الله و نور و سماوات و الارض، بعد مثل و نورهی کمش کاته، بعد هم میاد دو تا آیه بعدتر میفهمند رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینا یک مردانی هن که اینطوری هن، درسته. مثل نور خدا رجال هن ائمه علیهم السلام، خیلی روشن قرآن داره اینو بیان میکنه. انشاءالله تلاوت بفرمید آیات رو، آیات 35 و 36 و 37 سوره نور رو تلاوت بکنیم با تأمل بدون شتاب زدگی. اگر خدای متعال مثل میزنن برای نور، نور خود، یعنی برای الله و نور السماوات و الارض، اگر خدای متعال مثل میزنن، آخر اواخر آیه میفرماین و یضرب الله الامثال للناس. خب اگه برای ما دارن مثل میزنن، یعنی ما باید بفهمیم دیگه، برای خودشون که مثل نمیزنن که، چون والله به کل شاین علیم، نیاز نداره خودک. خب حالا من انشاءالله بفهمم اینو. امام باقر علیه السلام از حضرتشون ابو خالد کابلی سوال میکنن که آقا بفرمایید این آیهی که فرمود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا یعنی چی؟ از امام علیه السلام سوال میکنه، قرآن فرمود پس ایمان بیاورید به الله و به رسولش و به نوری که ما نازل کردیم. حضرت فرمودن فقال یا ابا خالد النور والله الائمه من آل محمد علیه السلام. الى یوم القیامه. خب ببینید، توضیح این که این آیه چرا نور قرآن نیست، این یه توضیح داره رو متن آیه، من اینو نمیخوام بگم. یه چیز دیگه میخوام سوال کنم. اگر کسی به شما گفتش که اون نور قرآنه، بگین خب جالبه، باش اب نداره، این قرآن پیش من، من میخوام با این زندگی کنم. مگه این نور نیست؟ مگه نور حجیتش ذاتی نیست؟ مگه قرار نیست نور منو روشن کنه راه برم؟ مگه قرار برای این نیست؟ خب با همین قرآن میخوام زندگی کنم. خب یاد بده به من، به من بگو من چجوری با این برم جلو. اینو من میفهمم که اگه امام علیه السلام بود، من در کنار امام علیه السلام توفیق داشتم میبودم، از امام سوال میکردم، گفتم یا امیرالمؤمنین من چیکار کنم؟ من توی مشکل چیکار کنم؟ من تو این شغلی که رفتم گرفتار شدم چیکار کنم؟ حضرت به روشنی بر من بیان میکردن. شما تاریخ بخوانید، آیا یک جایی بوده که حضرت فرمایشی کرده باشن، حضرات معصومین علیه السلام، طرف بگه ما نفهمیدیم؟ همه گفتن الله اعلم و حیث یجعل رسالته، بر ما روشن شد. جالبه، آیه رو میپرسه حضرت، آیه رو میگه، طرف میگه دوزاریم افتاد. درسته توی کاروان اسرا امام سجاد وقتی آیه رو تلاوت میکنن برای پیر مردی که آمده به حضرت نفرین میکنه، میگه تازه من فهمیدم چیه. درسته، اینو همه جای تاریخ نوشتن دیگه. خب در نور بودن اهل بیت من تردیدی ندارم، من نور بودن اینو نفی نکردم. الان اگه کسی گفت این نور هست، قرآن همون نور، به امام احتیاج ندارم، میگم بسم الله برو جلو. البته در جای دیگری که ما راجع به قرآن توفیق داشته باشیم گفتگو کنیم، اونجا این گفتگو قابل دفاعه که قرآن هم حجیتش ذاتی است، قرآن هم نوره. منتها ما چه مشکلی داریم که بهره نمیبریم؟ اینو اشتباه نکنیم، ما از قرآن چه مطالبه ای داریم که اون بهره نوری رو نمیبریم؟ ما چه جوری عمل میکنیم؟ این خطای ماست، ولی قرآن حجیتش ذاتیه. لذا اهل بیت علیهم السلام میفرمایند هر چه میخواهید از ما بپرسید، بعد میفرمایند بپرسید که اینو ما از کجای قرآن گفتیم. اون چیزی که ما داریم از علم از قرآنه. دقت فرمودید، ما با این کار قرآن رو نستجیر و بلا استخفاف نکردیم، نه خیلی ساده داریم گفتگو میکنیم. میگیم اون کسی که میگه قرآن نور به امام نیازیست، میگیم بسم الله، خب بیا وسط معرکه ما رو هم کمک کن. اگه من گفتم امام نوره، من بلدم دفاع کنم، میگم امام صادق علیه السلام هر کس رفت سوال کرد، میگم امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال خانه نشین بود، اونا قرآن رو جمع کردن، به مشکل میخوردن میرفتن پیش امیرالمؤمن مشکلشون حل میشد. حرف من که حقه، تاریخ همینو میگه، ما هم همینو میفهمیم، چون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فستنتقو ولن ینتقلکم ولکن اخبرکم عن، از قرآن قرآن را استنتاق کنید، بخواید براتون حرف بزنه، برای شما حرف نمیزنه، ولی من به شما خبر میدم ازش. قرآن بله هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله ائمه علیهم السلام میگن ما علممون از قرآن داریم، قطعا قرآن نوره، بینات فرقان تبیان بصائر، شکی درش نیست. ولی خب من چه ادعایی دارم؟ بنابراین اگر آیه به فرموده امام باقر علیه السلام نور رو امام میگیره، این هیچ تردیدی درش نیست که طرف بیاد بگه نه خیر، این نور نیست، قرآن نوره. اولا کلام که کلام تو نیست، تو تفسیر کنی. خدا باید بگه نور منظورم چی بوده، اولیاء او و فرستادگان او و اوتول علم باید بگن منظور از نور چیه. حضرت فرمودن ابو خالد به خدا قسم النور والله الائمه من آل محمد صلی الله علیه وسلم الى یوم القیامه و هم والله نور الله الذي انزل و هم والله نور الله في السماوات و في الارض الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمش کن والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار. بزرگواران یکم مهربانی خدا رو حس بکنیم. آخه خدای من بیاد بگه الله نور السماوات و الارض، بعد بفهمد مثل نوره این، بعد بفهمد و یضرب الامثال للناس، برای شما دارم میگم، بعد بگیم خب خدای بهره ما از نور چی، بگم به شما چه ربطی داره. بابا همین داستانه برای اینی که من بفهمم که از این نور چجوری بهره ببرم. خدا که نمیاد بگه من یه چیزی یه جایی خلق کردم هیچ کدومتونم نمیفهمید. خب چی مثلا؟ هر چیزی که خدا میگه یه حکمتی داره. این که میگه خدا ها، خدا نستجره نمیخواد بیاد بگه من مثلا خوبم. منتها هر چیزی رو که قرآن میفهمد اهل بیت، درسته اهلی دارد، فصلی دارد، اینو من قبول دارم. یعنی الان من نمیگم از بای بسم الله تا سینه و ناس قرآن و همه رو من یه نواخ یه جور میدونم. نه خیر، شما در هر ختم قرآنی که دارین بهره ها میبرید، ختم بعدی بهره های دیگر میبرید، شکی در این نیست. خب خدایا این نوری که شما اینقدر در قرآن ازش میگید و تو آیات بعد همین سوره نور فرمودین من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، توی همین آیه فرمودین یهد الله لنوره من یشا، فرمودین لا یستو الظلمات ولا نور، اینا که فرمودین من چه بهره ای دارم. حضرت فرمودن که این نور در قلوب مؤمنان است. بله بهره مندی تو. والله نور الله الذي انزل و هم والله نور الله في السماوات والارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار و هم والله ينورون قلوب المؤمنين. به خدا قسم اونها قلوب مؤمنان را روشن میکنند. خب من سوال میکنم که خدایا چرا قلوب مؤمنان را؟ خب این همه جا آدمای دیگه، اونها چه گناهی کردن؟ اونا چه گناهی کردن؟ ببینید الان تو این فضایی که ما هستیم جو اکسیژن هست، درسته؟ خب من نفس کشیدم، آخیش جون گرفتم. حالا این نفر نفس خودشو ببنده. ببینید این که قرآن میگه اینها کورن یعنی چی؟ وقتی فهمید الله و نور و سماوات و الارض، این که یعنی همه عالم پر است از این نور. و فی الارض آیاتون للموقنین. مگه ما تو دعا ارزه نمیداریم اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. درسته؟ اینا هست، اما نکتهش اینه کیه که اینو بگیره؟ کی از این بهره ببره؟ کی از این استفاده کنه؟ صاحب این خانه آب آورده، من اگر خدای نکرده با صاحب خانه دشمنی داشته باشم، اینو که بهره نمیبرم، نمیخورم که. اما اگه من اعتماد داشته باشم، نفسم گرفته باشه، سینم ناجور باشه، اینو میخورم، دارم بهره میبرم. دیدید بهره بردن. مؤمن یعنی این. ببینید خدا میخوان پیغمبرشون رو معرفی کنن، میگن پیغمبر رو میبینید؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، هر چی بهش دادیم گرفت، هر چی دادیم 100% قبول کرد، هر چی رو گفتیم باور کرد 100%. این میشه مؤمن. لذا قرآن هدن للناسه، یعنی عملا کی ازش هدایت میگیره؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خب بابا این در قلبتو باز کن، به خدا خوشبین باش، مهربان باش با خدا، این رحمتشو درک بکن. خب بشین یه گوشه بر خودت بباف، با خدا دشمنی کن، عصبانی باش، عالم و تاریک ببین، تقصیر خودته، تقصیر خودته، نور خدا همه جا روشن کرده. علتش اینه. از اون ور من این نیست، از اون ور به همه عالم بی انتها بی نهایت خدا داره مرحمت میکنه. درسته باران همه جا میباره، اما بعضی زمین هاست که محصول میده، همه زمین ها محصول نمیده. والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. ابو خالد، نمیشه بنده ما رو دوست بداره و ما رو ولی خودش بگیره مگر اینکه خدا قلبش رو پاک بکنه. خب ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، و قلب کسی خدا پاک نمیکنه تا اینکه، ببینید دقت کنید، خودشو در اختیار ما میذاره، تسلیم ما میشه. و یکون سلم لنا. خب حالا این اصلا چرا که دفعه امام علیه السلام اینجا یه دفعه بحث تطهیر قلب رو گفتن؟ چرا؟ ببینید الان چرا این سطح نور رو منعکس میکنه مثل آینه؟ توی فیزیک شما خوندین دیگه، هر چقدر سیقدی کنی انعکاس بیشتره، درسته؟ آینه شو جمال پری طلعتان طلب، تو آینه بشو اون نور میفته. جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب، درسته؟ خودتو پاک کن، اون که هست، هر چقدر خودتو پاک کنی اون نور در درون تو بیشتره. بلا تشبیه رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در واقع اون حقیقتی است که کلام خدا فقط اونجا جایگاهشه، کلام خدا اونجا می نشیند و از اونجا خوانده می شود، درسته؟ این چه ویژگی داره پیغمبر؟ پیغمبر هیچی تو وجودش نیست جز آنچه خدا میگه، برای همین میشه امی. امی یعنی دست نخورده، یعنی مادرزاد، یعنی کسی روش نقشی نزده. امی به معنی بی سواد نیست، این که میبینیم غلط معنا میکنه. بر همین پیغمبر میشن عبد، پیغمبر میشن عبد، حالت تسلیم. وقتی تسلیم شد، قلب پاک شد، اون نور در اینجا میتابد. لذا آنچه که در درون پیغمبر است همه از جانب خداست. لذا ما ینتقو عن الهوا، اصلا هوا نداره، میل نداره. ان هو الا وحی یوحا. این حقیقت وحی الهی است. برای همین بحث تطهیر قلب و مطرحه. فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب. این قلبشو اگه کرد تسلیم خدا، تسلیم خدا شد، بالاخره ممکنه الان خطا یکی بکنه، پارو خطی بکنه، درسته؟ ولی خدا دیگه با این یه جور دیگه رفتار میکنه، میگه این بناش بر اینه که چیزی رو فهمید درسته انجام بده. به میگه بچه‌ای که هرچی باباش میگه چشم، میگه چشم گوش میکنه واقعا با رغبت، یه بارم خطا کنه پدره نمیخواد او رو حسابشو برسه، میگه حالا بالاخره یه بار این کارو کرد. فایزا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامت اکبر. او را از فزع قیامت بزرگتر که برپا می شود او را خدای متعال در امان می دارد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. امام نور خداست. ما البته هنوز به اینجا نرسیدیم که عرض کنیم خدمتتون که اهل بیت علیهم السلام در واقع اگر که حجتند بر عالمیان، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حجتند بر ایشان. یعنی اون چیزی که در درون ائمه است و ائمه رو تسدید میکنه، تأیید میکنه به فرموده خودشون، اون روح القدسه. روح القدس هم هست صدیقه زهرا سلام الله علیه وسلم. انشاءالله اگه شد برسیم روایتشو میکنیم. فرمودن که ائمه یک روحی دارند که دیگران اون روحو ندارن، اونم روح القدسه. خب که به اون معیدن از سوی خدای متعال. خواستم این اشارهی بکنم به این که اگر امام نوره و اشرقت الارض به نور ربها، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اصلا دیگه نمیشه راجب نور بودنشون و زهرا بودنشون سخن گفت. روایت داریم شیعه و سنی نقد کردن که نورشون بر امیرالمؤمنین در واقع درخشش داشت. درسته؟ خب ببینید، وقتی شما چنین، حالا اینا تعبیرات ماست ببخشید خدایا، وقتی چنین نور شدید و متراکمی که از این شدیدتر دیگه وجود نداره، وقتی شما میخواین اهل بیت رو تعریف بکنید، میگید هم فاطمه تو و ابوها، وقتی میخواین مسئله نور رو بگین، میگین مشکات همه این انوار هست صدیقه است، وقتی همه اینا رو میگین. حالا من میخوام اینو عرض کنم، خدا که میخواد بدترین جنبندگانش شر و داب بدترین جنبندگانش رو هدایت کنه، شدیدترین نورش رو میفرسته. دقت فرمودی؟ لذا اون کسانی که پنج تن علیهم السلام رو دیدن تو دنیا، اینا از حیث دیدن انوار الهی اصلا با کسی قابل قیاس نیستن، نه جهت خوبی، از جهت شدت نوری که مواجه بودن. و همه داستانهایی که شیعه و سنی نقل کرد در بهره‌مندی از نور، خب هرچی آدم نزدیکتر باشه، هرچی آدم بیشتر شنیده باشه، هرچی آدم بیشتر دیده باشه، خب بیشتر بهره میبره. ولی یه جایی هست، ببینید وقتی نور شد یک حقیقتی که در کالبد بشر است، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه که شد رجالون. لذا شما امام زمان علیه السلام ببینید، دارید نور خدا رو میبینید، مسئله نور خدا رو میبینید، تعارف نداره. شما امام زمان علیه السلام ببینید یا امام علیه السلام ببینید، در کدوم صحنه، در کدوم لحظه بیشتر قلبتون پیوند میخوره؟ مثلا حضرت مشغول نمازن، مشغول مثلا سفرن، نشستن غذا میخورن، کجا؟ یکی از جایی که شدیدترین تأثیر و انفعال درونی در ما ایجاد میشه نسبت به اون کسی که با او مواجهیم، موقع مصیبته، موقع استغاثه است، موقع استنساره، موقع مظلومیت. انسان مزاجن اینطوریه. اگه ببینی یه نفر دارن کتک میزنن، علیکم السلام و رحمت الله، علیکم السلام، وقتی من یه نفر رو کتک میزنن، اصلا کاری نداره که کیه و چیه، داره میگه پنج نفر یه نفر دارن میزنن، دلش واسه اون میسوزه، دلش میسوزه، این آدمیه. درسته؟ خب حالا خدای متعال میخوان دومی رو هدایت کنن، در بالاترین نقطه به لحاظ نور قرارش دادن. خودش میگه آمدم در خانه حضرت صدیق. اینجا کجاست؟ جایی که پیغمبر مکرر گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینجا خانه فاطمه است. وقتی از حضرت سوال کردن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، حضرت گفتن بهترین خانه فاطمه است، اومده اینجا. حالا در رو با لگد باز کرده، هر چیزی، ببخشید یا صاحب زمان، نزدیکترین فاصله رو با حضرت صدیقه داره. در اونجا میگه در رو فشار دادم، حضرت نالهی کرد، میگه دل من لرزید، گفتم برگردم، یاد سحر پیغمبر افتادم، در رو بیشتر فشار دادم، حضرت ناله کرد یا ابتا. قبلش هم حضرت ناله کرد، یه کسی نیست ما رو یاری کنه، بعد حضرتشون به زمین افتادن. این فرمایش خود حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن به صورت به زمین افتادم، او آمد شروع کرد به کتک زدن من. ببینید دیگه از این شرایط شما بدتر، از این شرایط حساستر چی میخوان برای دلسوزی؟ تو عبارت نوشته وقتی آمد در و زد باز کرد و زد حضرتو، خیلی عقب رفتن از ترس این اتفاق که افتاد. نزدیکترین نفس، نزدیکترین فاصله، شدیدترین وضعیت به لحاظ استغاثه و استنصار و بیکسی و مظلومیت، ولی اثر نکرد که نکرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا خداوندا، وقت نماز مغرب، نماز مغرب حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است طبق فرموده حضرات. بعد فرمودن برای همینم وقت فضیلت مغرب کوتاهه، چون عمر حضرت کوتاه بود. ببینید اینا رو تو روایت. خدای دعای فرج رو که سلامتی حضرت تقاضای فرج هست با هم زمزمه میکنیم. خدایا خداوندا، نه برای خودمون، انشالله برای شادی دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.